با عرض سلام به همه همراهان گرامی، در جلسه 94 رادیو به گفتگو درباره کتاب تکینگی نزدیکتر است زمانی که با هوش مصنوعی یکی شویم میپردازیم. این کتاب به پیشبینی‌های درباره تکینگی فناوری می‌پردازد، مفهومی که در آن هوش مصنوعی و فناوری به سطحی می‌رسند که از توانایی‌های انسان فراتر می‌روند و دنیایی جدید خلق می‌کنند. خلاصه این کتاب در اپیزود 93 رادیو بیدار توسط آقای شکوهی ارائه شد و در این جلسه به گفتگو و نظرات دوستان شرکت کننده در این زمینه خواهیم پرداخت.
تو این کتاب هم بر مفهوم تکینگی تاکید دارن. یک کتاب مشهور دارم در سال 2005 به نام The Singularity is Near که ادامه یک کتاب قبل‌تر از اون هست به نام The Age of Spiritual Machines که به انسان‌ها میگه که انسان‌ها یک زمانی به ماشین‌های اخلاقی و روحانی خواهند بود، spiritual خواهند بود. سال 2005 تو این کتابش پیشبینی‌های انجام میده که ما الان واقعا داریم می‌بینیم. یکی از مشهورترش Augmented Reality هست. تحت فصل داره که توی هر فصلش از یک جهتی دنیا رو میبینه از نظر روش ماشینی. یک مفهومی رو آقای کورزول ازش صحبت میکنه به اسم لانجویتی بلاسیتی اسکیپ که میگه که انسان به جایی خواهد رسید که به ازای هر یک سال بیشتر از یک سال امید به زندگی و لایف اکسپکتنس رو اضافه میکنه.
تونیم این رو به سه قسمت تقسیم کنیم. آگاهی پیدا بکنیم راجع به این که در آینده چه خواهد شد. دو، این که بتونیم استفاده بکنیم از چیزی که در آینده قرار پیش بیاد. سوم اینش اینه که بتونیم سوار این موج بشیم.
آگاهی ها که حالا از خیلی سال پیش همیشه نظرمون این بوده که بتونیم که افراد متخصص دور هم جمع بشن، رو موضوعات تخصصی صحبت بکنن، اشتراک دانش بذارن.
World Economic Forum بود و اونجا تو پنل دیسکاشنی که داشتن خیلی راجع به این موضوع در واقع AI هم صحبت شد و CEO سیلز فورس هم اونجا بود و جالب بود، میگفت ما آخرین نسل های CEO هستیم، یعنی ما حتی در آینده نزدیک نه چندان دور اصلا CEO هم نخواهیم داشت. اونر فیسبوک هم جالب بود، یکی از صحبتاش داشت مطرح میکرد که همونجوری که ما ایمیل و تلفن داریم، یعنی ما همونجوری که ایمیل برای ارتباط داریم، هر کسی در آینده یه AI ایجنت خواهد داشت.
الان شده، یعنی اینجوری نیست که بگیم در آینده خواهد شد، نه الان داره پیاده سازی میشه. و خب الان کیا دارن سود میبرن؟ اون شرکت هایی که بحث کاستومر سرویس AI رو دارن پیاده سازی میکنن تا الان سود بردن رو دارن میبرن.
ما هوش مصنوعی رو به عنوان یک نرم افزار واحد نبینیمش. اگر که ما یه جامعه ای در آینده داریم میسازیم از هوش مصنوعی های مختلف، نرم افزارهای هوشمند مختلف، هر کدوم از اینا حتی در آینده میتونن نقش تخصصی به خودشون بگیرن. به این معنی که ما هوش مصنوعی پلیس در آینده خواهیم داشت که وظیفش اینه که به هوش مصنوعی دیگه نظارت داشته باشه. هوش مصنوعی قاضی خواهیم داشت.
پدران ما و پدر بزرگان ما این تجربه‌ای که ما قراره ببینیم رو نخواهند داشت و تا مثلا 20 سال آینده تحولی که تو دنیا رو خواهد داد نسبت به 1000 سال گذشته واقعا با جرئت میشه گفت بیشتر خواهد بود.
همه آدما با استقبال مشابه، سرعت مشابه و این چیزا سراغ تکنولوژی جدید از نمیرن،
چون قدرت و ثروت و هوش این سه تا متمرکز بشه انسان‌های دیگه ای اصلا به وجود بیان که بقیه انسان‌های عالم رو بتونن که به بردگی بگیرن.
خب وقتی که هوش مصنوعی برسه و AI برسه به اون جایی که تواناییش خیلی بالاتر از انسان میشه و حالا با اون شخص با اون قدرتی که داره خیلی کارهای دیگر میتونه انجام بده، انسان به چه دردش میخوره که استفاده؟
این هم یه پارادوکس جالبیه. بله،
ما رو از بین میبرن چون که انرژی مصرف میکنیم. چیز به ذهن من رسید این بود که خب ما مگه چیکار، ما چه انرژی مصرف میکنیم؟ گوشه نشستیم و نون ماست ما میخوریم، نون است و ماست به درد اونا نمیخوره، وارد حیطه انرژی ما نمیشه.
امشب جلسه 94 رادیو بیدار در مورد گفتگو گروهی که جلسه پیش داشتیم، مهندس شکوهی زحمت کشیدن کتاب The Singularity is Nearer را توضیح دادن از ری کورزویل و این دیدگاه که سینگولاریتی یا تکینگی خیلی بیشتر از اون چیزی که قبلا فکر میکردیم نزدیکتره و خیلی بحثای زیادی پیش اومد که البته چون فرصت نشد هفته گذشته در موردش صحبت بکنیم، این جلسه رو گذاشتیم که در موردش صحبت بکنیم. من یه خلاصه هم توی کانال گذاشتم، کانال بیدار، که 6 بخش هست. دوستانی که اگر که هفته گذشته فرصت نکرده بودن بشنون یا تو جلسه باشن، این 6 بخش رو به صورت خلاصه ببینن. خب آقای شکوهی، از بک‌گراند آقای ری کورزویل بگید و اون چکیده اون چیزی که هفته پیش از کتاب گفتید در حد چند دقیقه.
خواهش میکنم. مرسی از شما و درود به دوستان. آقای ری کورزویل یک نویسنده مخترع و فیوچریست هستن و از سال 2012 کارمند گوگل هستن. اختراعات زیادی دارن ولی مهمترین اختراعشون اختراعی است که 50 سال پیش انجام دادن و دستگاهی رو ساختن که برای افراد نابینا یک کتاب یا یک مقاله متنی رو اسکن می‌کرد و این به صورت فایل صوتی در می‌آورد و واقعا من بهش فکر می‌کنم برای 50 سال پیش این یک اختراع بزرگ و شگفت‌انگیزه. همچنین دستی هم بر موسیقی دارن و کمپانی دارن که ابزارهای الکتریکی موسیقی رو می‌سازن. مؤلف چند کتاب هستن که تماما ددیکیت شده به هوش مصنوعی و رابطه هوش مصنوعی و انسان در آینده. توی بعضی از کتاباشون بیشتر نگاهشون فلسفیه به این قضیه، ولی توی بیشتر کتاب‌ها کاملا تکنیکالیه و به طور جزئیات و نمودار و اعداد بحث میکنه و نتیجه گیری میکنه. میگه که من آینده رو پیشبینی نمی کنم، دارم میبینم. یعنی یک فرد ویژنری هست، میگه که من این دید رو نسبت به آینده دارم با توجه به پیشرفت هایی که ما داریم میبینیم و توسعه هایی که داره انجام میشه توی تکنولوژی، ما چه انتظار میتون داشته باشیم در آینده و چگونه باید براش آماده باشیم. حالا هم دولت ها آماده باشن، هم مردم آماده باشن، آماده این تغییرات باشن. هم از جنبه مفید هوش مصنوعی صحبت میکنه بسیار و هم خطراتش رو میگه به طور میشه گفت که ملموس و واقعی. خودش رو بسیار فرد خوشبینی میبینه، ممکنه برخی فرد خوشخیالی یا در نظر بگیرن، ولی خودش رو بسیار خوشبین و خوشبین نسبت آینده میبینه و میگه که همیشه میگن هیجان دارم با وجود اینکه ممکنه که اون سالها رو خودم نبینم، ولی هیجان دارم که ببینم در سالهای آینده انسان به کجا میرسه در استفاده از هوش مصنوعی. تو این کتاب هم بر مفهوم تکینگی تاکید دارن. یک کتاب مشهور دارم در سال 2005 به نام The Singularity is Near که ادامه یک کتاب قبل‌تر از اون هست به نام The Age of Spiritual Machines که به انسان ها میگه که انسان ها یک زمانی به ماشین های اخلاقی و روحانی خواهند بود، اسپریچوال خواهند بود. و توی سال 2005 تو این کتابش پیشبینی های انجام میده که ما الان واقعا داریم میبینیم. یکی از مشهورترش اگمانتد ریالیتی هست و شبیه به کوچکتر شدن سی پی ها، پروسسور ها، جی پی ها و رسیدن به ای جی آی، آرتیفیشال جنرال اینتلیجنس، که انتقاد داره که تا 4 سال دیگه 2029 دیگه قابل تشخیص نیست یک یعنی هوش مصنوعی به جایی میرسه که تست تورین رو پاس میکنه. تست تورین اون تستی است که آلن تورین، دانشمند ریاضیدان مشهور بریتانیایی، ابداع کرد و پیشنهاد کرد و گفت که اگه که شما توی اتاقی باشید که اون سمت دیوار یک فرد، یک ماشین، یک کامپیوتر هست و شما قد سوال پرسید، به اندازه که دیگه متوجه نشید که اون انسان نیست، این ماشین تست تورین رو پاس کرده. و آقای کورزویل میگه که سال 2029 اتفاق میفته و شاید هم زودتر بیفته با اتفاقاتی که ما هر روز داریم میبینیم و جدیدترینش هم مدل هوش مصنوعی دیپ سیک از چین بود که اوپن سورس این بار ارائه شد و به نظرم میرسه که اونقدر هم به جی پی آی انویدیا وابسته نیست، چون که چین تو این قضیه توی بعد از جی پی آی تحریم هست، نمیتونست استفاده کنه، ولی موفق شدن که به این نقطه برسن. و توی کتاب 2024شون The Singularity is Nearer تمام اون اتفاقات که تو این 20 سال و دهه اتفاق افتاده رو مرور میکنه و میگه که ما وقتی که با AI یکی بشیم و مرج بشیم دیگه اون سینگولاریتی واقعی اتفاق میفته، خیلی ما نزدیک تره. و این واژه سینگولاریتی هم این معنیه که از علمهای دیگه برگرفته شده مانند ریاضیات و فیزیک، به اون جایی که هوش ماشینی اونقدر پیش میره که به هوش انسان میرسه دیگه قابل تمیز نیست، از هوش انسان هم رد میکنه و ما با هوش مصنوعی یکی میشیم، مرج میشیم و یگانگی و یک تکینگی میرسیم. این حالا کلیت مفهوم کتاب هست که توی هر فصلش از جنبه نگاه میکنه. توی جلسه هفته گذشته بیشتر در مورد شغل و کار و جوری که AI بر روی شغلهای ما و کارهای ما و صنایع اثر میذاره حرف زدیم، ولی خب فکر میکنم 10 تا فصل داره که توی هر فصلش از یه زمینه از یک جهتی دنیا رو میبینه از نظر روش ماشینی.
خیلی عالی، خیلی ممنون. یه نکته به ذهنم رسید، من پدر بزرگم خیلی سال پیش میگفت که من 50 سال زود به دنیا آمدم. حالا اون زمان تازه تلویزیون رو دیده بود و مثلا اینه که مثلا مجری حالا یه جای دیگه دنیا داره صحبت میکنه، ما این سر دنیا میبینیمش و میشنویم. الان ما باید بگیم که 50 سال زود به دنیا آمدیم که احتمالا میگن تا چندین سال آینده طول عمر انسان ها خیلی بیشتر میشه، هر کسی که بتونه زنده بمونه تا اون موقع.
آره دیگه، حالا دیگه شانس ما بود دیگه، ما دهه 60 هم اول دهه 60 تو ایران به دنیا اومدیم و همین مکافات رو دیدیم دیگه، شانس ما بود. امیدوارم بچه‌ای که اینجا به دنیا اومدن اون روزهای خوب ببینن. ولی همونطور که ما بحث کردیم یک مفهومی رو آقای کورزول ازش صحبت میکنه به اسم لانجویتی ولاسیتی اسکیپ، که میگه که انسان به جایی خواهد رسید که به ازای هر یک سال بیشتر از یک سال امید به زندگی و لایف اکسپکتنس اضافه میکنه. ما پیش از این میدیدیم توی نمودارها که حدود 200 سال پیش 300 سال پیش عمر متوسط انسان در زمان از برت حدود 30 سال بوده، یعنی که 30 سال زندگی میکرده دیگه عمرش کرده بوده، دیگه بسش بوده و ممکنه بوده انسان ها بر اساس یک جراحت ساده، یک بیماری ساده بمیرن، ولی با پیشرفت پزشکی، پیشرفت علم‌های دیگه، ساختن ادوات پزشکی، پیشرفت ما مهندسی الان بیشتر از دو برابر شده. الان متوسط توی دنیا نزدیک بیش از 70 ساله و ما می‌بینیم که الان دیگه به ازای هر 2 سال یا هر 3 سال یک سال داره به این اضافه میشه، ولی به زودی به جای میرسیم که برای مثلا به ازای هر 6 ماه یک سال اضافه میشه، به ازای هر 3 ماه، به ازای هر 1 ماه یک سال اضافه میشه و این نمودار از حالت لینیر خطی به یک حالت اکسپوننشیال یا نمایی تبدیل میشه. و برخی اعتقاد دارن این اتفاق خوبیه، برخی اعتقاد دارن که این اتفاق خوشایند و خوبی برای انسان ها نیست که طولانی و شاید بدون محدودیت زندگی کنن.
بله. مرسی از شما. خدمت همه دوستانم هم خوش آمد میگم که کمی دیرترم به جلسه پیوستن. بله خانم فاطمه، بله بفهمید، میکروفونتون رو باز بفهمید.
سلام، خسته نباشید، ممنون از جلستون، خیلی عالیه، همیشه استفاده میکنم، دستتون در نکنه. من به نظر خودم میتونیم این رو به 3 قسمت تقسیم کنیم. یکی این که ما آگاهی پیدا بکنیم راجع به این که در آینده چه خواهد شد. دو این که بتونیم استفاده بکنیم از این حالا چیزی که در آینده قرار پیش بیاد. سومی یعنی استفاده، یعنی در مثلا این که مثلا از هوش مصنوعی الان چه استفاده هایی میشه کرد، کاربردهای روزمره. سومیش اینه که بتونیم سوار این موج بشیم و مثلا یه استفاده تولیدی، نه اینکه استفاده کاربردی، یک استفاده تولیدی، استفاده بیزنسی ازش بکنیم و مثلا اپورتونیتی هایی که مربوط به بیزنسه رو در نظر بگیریم درش پیدا بکنیم. من میگم اگه بتونیم توی این سه تا موضوع، یعنی اولی رو که خوب صحبت شد دیگه، مطالب کتاب گفته شد، آگاهی پیدا شد به نظرم حالا تا حد خیلی خوبی، این دو تا بحث بعدی رو مخصوصا سومی برای من خیلی جذابیتش بیشتره، اگر بتونیم نظرات دوستان رو مطرح بکنن و ببینیم مثلا چه پتانسیل هایی وجود داره که ما میتونیم استفاده بکنیم ازش. ممنون از شما.
حتما مهندس شکری در این مورد نظری دارید؟
حالا بالاخره هموغم یا خوره فکری من هست هر روز و کتابای مشابهین رو من پیدا میکنم و میخونم و از نوتبوک الام گوگل هم استفاده میکنم، اینا رو اپلود میکنم. اگه استفاده نکردید دوستان حتما استفاده کنید، یا وارد پی دی اف رو از یه فصل از کتاب من جدا میکنم و میدید بهش رو به صورت کانورسیشن در میاره و خیلی جذاب اون فصل رو براتون بازگو میکنم، مثل این شما کتاب اون فصل رو خوندید، خیلی لذت بخشه. ولی داشتم فکر میکردم که آره، حالا من نظر خودم رو بعد که دوستان صحبت کردن از نظر خودم رو به اشتراک میذارم.
خیلی عالی. من اینجا فرصت دیدم که خانم فاطمه صحبت کردن در مورد این سه مورد. آگاهی ها که حالا از خیلی سال پیش همیشه نظرمون این بوده که بتونیم که افراد متخصص دوره هم جمع بشن، رو موضوعات تخصصی صحبت بکنن، اشتراک دانش بذارن و این خیلی خیلی کمک میکنه، چون فقط مثلا به دیدن اخبار یا بلاگای علمی یا یوتیوب علمی همه چیز آدم دریافت نمیکنه، به تجربه افرادی که هم سطح هستیم خیلی خیلی کمک کننده است. و حالا دوستانی در این جمع هستن که میدونم تو این زمینه خیلی فعالن، از قبیل آقای بشاش که سوشال میدیاشون بسیار فعاله و نکات خیلی خوبی را توی سوشال میدیاشون میذارن و به دوستان دعوت میکنم که ایشون رو فالو بکنن در مورد آگاهی. حالا از فرصت شد که از خدمتشون استفاده میبریم همین جلسه. در مورد کاربردها و تولز ها، حالا تو رادیو بیدار چندین بخش بوده که تولز ها رو هم توضیح بدیم. بله خانم شهره سباغپور، خیلی ممنون خانم مهمان سباغپور.
بله سلام، شبتون بخیر، ممنون از شما و همه دوستان. همونطوری که آقای نادی هم لطف کردن اشاره کردن، جمع های اینطوری خیلی کمک میکنه به این ترانزکشن و اینکه همونجوری که دوستمون گفتن فاطمه جان بتونیم سوار این موج بشیم. در واقع منم خیلی علاقه مندم، دنبال میکنم و اتفاقا این برنامه فکر میکنم حدود 3 روز پیش بود که World Economic Forum بود و اونجا در واقع تو پنل دیسکاشنی که داشتن خیلی راجع به این موضوع در واقع ای آی هم صحبت شد و سی او سیلز فورس هم اونجا بود و جالب بود، میگفت ما آخرین نسل های سی او هستیم، یعنی ما حتی در آینده نزدیک نه چندان دور اصلا سی او هم نخواهیم داشت. و موضوعی که مطرح شد اونجا و من از قبل 2025 راجبش خیلی میشنیدم و چون در واقع میدونین یه جورایی معتقد بودم که دیجیتال مارکتینگ داره اکسپایر میشه و حتما از هوش مصنوعی میشه برای مارکتینگ استفاده کرد، دنبال این بودم چه جوری کجا چه نقشی میخواد در واقع ایفا کنه و خیلی الان بحث AI ایجنسی مطرح هست و دوست داشتم راجع به این اگه دوستان اطلاعاتی دارن شیر کنن اینجا در میون بذاریم، یا اگه امکانش باشه حتی یه جلسه این برنامه اختصاص به این موضوع داده بشه، اگر دوستان کسی رو میشناسن که راجع به اون بتونه اطلاعات بیشتری بده. و اینکه تا این حد اطلاعاتی که من تونستم راجبش کسب کنم، یعنی حتی اونر فیسبوک هم جالب بود، یکی از صحبتاش داشت مطرح میکرد که همونجوری که ما ایمیل و تلفن داریم، یعنی ما همونجوری که ایمیل برای ارتباط داریم، هر کسی در آینده یه AI ایجنت خواهد داشت که در واقع میتونه به عنوان یک، یعنی تا این اندازه که من متوجه شدم میتونه در حد یه مثل یه مثلا منشی، دفتردار، کسی که کارها رو انجام بده تو کاستومر سرویس باشه و بعد این خیلی از مشاغل رو اون وقت تحت شعاع قرار میده، مشاغل سلز رو، مشاغل کاستومر سرویس رو، و این اون وقت چطور میشه؟ یعنی راستش یه مقداری من نگران کننده بود برام از تاثیرات در واقع کانسیکوینس هایی که این اتفاق میخواد داشته باشه و اینکه چقدر نزدیکه و این اصلا تدابیری دارن از نظر حالا یعنی تکنولوژی خیلی جلوتر داره میاد ولی آمادگی اجتماعی براش نیست. حالا اینم موضوعی بود که من دوست داشتم هم از نظر چالشیش بررسی بشه هم از نظر امکاناتی که خب افراد بخوان توی بیزنس استفاده کنن. مرسی.
تا توی این بخش AI agent ها هستیم، اگر دوستان دیگه نظر روی این بخش دارن بگن و حتی مثلا بخش مارکتینگش و اینی که یه دستیار هوشمند بشه و میدونیم که حالا همین ChatGPT هم خیلی از اطلاعات ما رو داره، بک‌گراند و بر اساس اون مموری که سیکشن بای سیکشن بهش میدیم و سوالی که میکنیم دقیقا بر اساس اطلاعات قبلی که از ما گرفته جواب میده.
اصلا ببینید آقای نادی، اتفاقی که داره میفته اینه که مثلا فرض کنید شما میتونید تو چت بات حتی با صحبت کردن، یعنی لازم هم نیست تایپ کنید یا مثلا 1-2-3 گزینه انتخاب کنید، انگار پای تلفن دارید صحبت میکنید، میتونید صحبت کنید و بگید من مثلا در این زمینه کمک میخوام، بعد اون شما رو راهنمایی میکنه، بعد میتونید زبانتون رو انتخاب کنید. مثلا شما میتونید بگید من مثلا میخوام به فارسی حرف بزنم، بعد به شما چت بات اون مثلا سخن، یعنی اون کسی که میخواد بهتون سرویس بده به زبان فارسی میاد اون وقت مثلا صحبت. به عنوان مثال حالا داشتم فکر میکردم خب این یعنی که فرض کنید یه بیزنس میتونه یه کاستومر سرویس 24 ساعته گلوبالی داشته باشه. یعنی از نظر دستاوردی خیلی خوبه، خیلی جالبه برای صاحبای به حال بیزنس های بزرگ، ولی از نظر کاری خیلی تاثیرگذاره. که من خیلی قبل، شاید یک سال قبل، جای آرتیکل خوندم که متاسفانه فاصله اختلاف طبقاتی زیاد خواهد شد، چون ثروتمندایی که به حال کمپانی بزرگ دارن میان از این تکنولوژی استفاده میکنن چون میخوان هزینه هاشون رو کاهش بدن. من فکر میکنم دوباره طبق معمول فشار به قشر متوسط خواهد بود، ولی خب حالا اینم یه موضوعیه که برام جالب بود و در این حال هم خوشایند بود هم ترسناک، هر دو چیزو با هم داشت و دوست داشتم مطرح کنم ببینم دوستان اگه اطلاعاتی دارن. این میتونه یه موضوعی باشه چون تاثیرگذاریش بالاست، خوبه که راجبش صحبت بشه. مرسی.
ممنون از شما، نکات خیلی ارزشمندی هست. خیلی سال پیش، حدود مثلا 10-12 سال پیش، یکی از دوستان خیلی قدیمی رو که من داشتم، میدونستم که همیشه پیشتاز هست تو زمینه کامپیوتر و علوم استفاده از علوم تکنولوژی، دیدمشون رو، بعد این میدونستم که خیلی لبه مرز دانش همیشه حرکت میکنه. آخرین باری که حالا تو مونترال هم رو دیدیم گفت که من دیگه گذاشتم کنار این بحث ای آی و ماشین لرنینگ ها. گفتم چرا؟ تو که امیر، تو که همیشه که پیشتاز بودی. گفت که بعد از یه مدتی فهمیدم که کاری که من دارم انجام میدم پولدارا را پولدارتر میکنه، ببخشید از همگی، خنگا را خنگتر میکنه. و این حرفش خیلی به دل من خیلی عمیق بود و منو به فکر واداشت که این تکنولوژی نکنه که همین اثرش اثر معکوس باشه. چون ما همیشه توی دنیا انسان ابزارهایی که تولید کرده برای رفاه بیشتر و ابزارهای دیگه برای کم کردن هزینه های انسان، هزینه های زندگی، که بتونه که به کارهای دیگه برسه. که الان ما میدونیم که با حدود 8 میلیارد و 200 میلیون آدمی که تو دنیا هستیم، با استفاده از تکنولوژی کشاورزی و صنعت، خب به نسبت رفاه خیلی بیشتری داریم نسبت به 1000 سال پیش که محتاج بودیم که به شدت کار بکنیم تا فقط گرسنه نمونیم. خب از دوستان دیگه اگر که در این مورد نظری دارن بگن، و چه به صورت مکمل چه به صورت انتقادی نظرات مختلف رو بشنویم.
ممنون از شهره جان و از صحبتهایی که کردن همچون شما آقای نادین. ببینید بحث کاستومر سرویس که الان داره واقعا اجرا میشه، یعنی من فکر کنم چند ماه پیش بود یه کاری داشتم آر بی سی زنگ زدم، چیز بود یعنی بات بود داشت جواب میداد. حتی یه بارم یکی به من زنگ زد خیلی برای یه کار ای آی بود، بعد برای یه دوره‌ای بود من علاقه‌مندی نشون داده بودم، بعد زنگ زدن خیلی خانمه چی صحبت میکرد، بعد من گفتم که شما، یعنی حد زدم که ای آی باشه، بعد میخواست که بگه من ای آی نیستم، مثلا گفت من شوهرم نمیدونم مال فلان جاست نمیدونم فلان، که به من این اطمینان رو بده که ای آی نیست که داره با من صحبت میکنه. یعنی میگم اینقدر واقعا الان شده، یعنی اینجوری نیست که بگیم در آینده خواهد شد، نه الان داره پیاده سازی میشه. و خب الان کیا دارن سود میبرن؟ اون شرکت هایی که بحث کاستومر سرویس ای آی رو دارن پیاده سازی میکنن تا الان سود بردن رو دارن میبرن. و همین نکته که فرمودید دوستتون گفتن 10 سال پیش، من الان من فوق لیسانس هم ای آی بوده، ولی الان اومدم کلا بیرون از فیلد ای آی، هم به توصیه اطرافیانی که یعنی یه جایی رفتم با چند نفر صحبت کردم، گفتم خیلی چون علاقه مندی توی زمین ای آی زیاد شده، دست خیلی زیاده، شرکت های بزرگ سرمایه گذاری میکنن روی بخش هایی که درآمد های زیادی داره و ورود توش و موندن توش خیلی رقابتی تر و سخت تره. و من چون به این نتیجه رسیدم، من تو ایرانم یه شرکت کوچیکی داشتم، کار ساخت بازی و نرم افزار موبایل انجام میدادم، و اون موقع هم به این نتیجه رسیدم که وقتی که شرکت های بزرگ و یعنی یه جایی که خیلی دیگه تمایل زیاده و خیلی خواستار زیاد داره، بخوای اونجا بری راحت لهت میکنن، یعنی نمیتونی دووم بیاری، تو که نمیتونی با شرکت های بزرگه که این همه دارن چه میذارن اینها رقابت بکنی. ولی من میگم ما باید یک گپی رو پیدا بکنیم که یه کورنر چیز داشته باشه، یعنی یه جایی باشه که کسی هم خیلی کاری به کارش نداره، ولی ما یه درآمدی رو بتونیم ازش به دست بیاریم که برای مایی که نمیخوایم هزینه زیاد بکنیم، نمیتونیم خیلی سرمایه گذاری زیادی بکنیم، سوداوریش به اندازه خوبی باشه.
من این نکته میتونم بگم آقای نادین اینجا؟
بله.
دوستمون من شما همین الان هم از چت جی پی تی پرسیدم، چون که دوستان در حال حاضر رگولیشن به این شکل است که اگه شما با تماس تلفنی دارید و صحبت میکنید و مطمئن نیستید که فرد یک انسان یا ای آی، مستقیما میتون بپرسید و اگه ای آی باشه باید ترانسپرنسی با حقیقتش رو بگه، نمیتونه مخفی بکنه، چون که اگه که مخفی بکنه و نباشه اون کمپانی کمی داره استفاده میکنه قابل سو شدن داره. توی یورپین یونیون که اصلا یه قانون هست و خیلی شرکت های امریکای شمالی هم این رو دارن، و این خیلی جالب است و غیر اخلاقی هایی که مثلا ای آی وانمود کنه که انسانه، و این فکر میکنم داره حتی داره اشکال خواهد بود. و نمیدونم الان قوانین در چند اندازه و کانادا در چند اندازه این قوانین رو وضع کرده، ولی خب کانادا همیشه فالو میکنه توی تقریبا همه چیز از امریکا، همه چیز رو در واقع کپی میکنه. فکر میکنم به زودی داشته باشیم همچین چیزی رو. بنابراین بپرسید اگه که شک دارید حتما بپرسید، من میپرسم همیشه، ولی طرف میخند و میگه نه من انسانم.
آقای ری کوزول که این 6 تا بخش رو که گفته بود، یکی که تعریف تکینگی رو گفته بود، 2 پیشرفت فناوری و تاثیر اون تو زندگی بشر گفته بود که مثل فناوری پزشکی و نانو ربات ها و اصلاح ژنتیکی و اینجور چیزا میتونه که طول عمر انسان هم زیاد بکنه. پیشبینی آینده شغلا رو گفته بود که خیلی شغلا دستخوش تغییر میشن، حالا اون زمان که تازه کامپیوتر اومده بود مثلا حدود 30 سال پیش تو ایران منظورمه کامپیوتر پی سی، میدیدیم که مثلا بانک‌ها دارن تغییر میکنن و خیلی از شرکت و ادارات کامپیوتری میشن و خیلی میترسیدن که خیلی از شغلاشون از دست بدن. بعد دیدیم که نه، شغل مثلا اون صندوقدار بانکی خیلی از بین نرفت، ولی اطلاعات خیلی، یعنی حتی شغل جدیدی اضافه شد برای اینه که کسایی که سرورها رو نگهداری بکنن و کامپیوترها رو درست بکنن. چالش ها و نگرانی ها هست. یه نکته خیلی جالب بود که توی یکی از هم پادکست رادیو بیدار داشتیم این بود که یکی از دوستان اشاره کرد که ما هوش مصنوعی را به عنوان یک نرم افزار واحد نبینیمش. اگر که ما یه جامعه ای در آینده داریم میسازیم از هوش مصنوعی های مختلف، نرم افزارهای هوشمند مختلف، هر کدوم از اینا حتی در آینده میتونن نقش تخصصی به خودشون بگیرن، به این معنی که ما هوش مصنوعی پلیس در آینده خواهیم داشت که وظیفش اینه که به هوش مصنوعی دیگه نظارت داشته باشه. هوش مصنوعی قاضی خواهیم داشت، هوش مصنوعی مثلا جمع‌آوری کننده اطلاعات خواهیم داشت و نقش‌های هوش مصنوعی های مختلف میتونن که مکمل هم باشن و تقریبا هیچ وقت وجدان بشری به سمتی نرفته که همیشه بد باشه، یعنی چون اگر که بد باشه که باعث از بین رفتن خودش میشه. مثلا 10,000 سال پیشه که نگاه بکنیم، خب اخلاق شاید یه تعریف دیگه ای داشت، امروز یه چیز دیگه ای داره، مثلا دیتا پرایویسی اصلا اون زمان شاید خیلی اصلا هیچ موقع مطرح نبوده و امروزه با علوم دیجیتال خیلی مطرح شده و ما این ابزار رو حتما به این سمت خیلی حساس ترن و روشون تکیه میکنن، چون بخش هشتم مقاومت فرهنگی و اجتماعی بود که ما میدونیم نسل بعدی که اصلا دیگه نسل بتا از نسل زد و بعد نسل آلفا هم دیگه میگذرن، دیگه با این هوش مصنوعی اصلا به دنیا اومدن و خیلی چیزاشون تجربه که میکنن از ابتدای زندگی با همین هوش مصنوعی هست. حالا ما نسلی بودیم که دوران شاید حتی بدون کامپیوتر هم دیدیم و الان با کامپیوتر هم داریم میبینیم با این سیستم هوشمند، ولی نسل بعدی نه دیگه، همشون بر مبنای تکنولوژی دارن پیش میرن. بخش پنجم مزایای عمومی فناوری‌ها بود تو حمل و نقل و کشاورزی و تولید انرژی و سلامت و اینی که روز به روز هزینه های تولید کمتر میشه. همین شرکت هایی که از AI دارن استفاده میکنن و نیروها رو بیرون میکنن، اخراج میکنن، برای اینکه هزینه شون کم بشه. و شاید ما خیلی به زودی به UBI برسیم، Universal Basic Income، همینی که در هفته گذشته هم آقای شکوهی بهش اشاره کردن. افراد یک، حالا به قول خودمون میگن نون بخور و نمیر، یه نون بخور و نمیری همه بگیرن ولی فکرشون رو به جای دیگه بذارن. اگر کسی که کار فوق تخصصی میتونه انجام بده، تخصصی که احتیاج به AI نباشه که انجام میده، و همچنین روباتیک، چون روباتیک هم بازوی مکانیکی داره. ولی اگر که خیلی هم کاری از دستش بر نمیاد، همون UBIش رو بگیره، همون نون بخور نمیرش رو بگیره و زنده باشه تا آخر عمرش. و چشم‌انداز تکنولوژی آینده که همین بحث تشخیص درمان سریع بیماری ها و پرینت های سه‌بعدی و نانوتکنولوژی و خودروهای خودران بود. ببخشید اگر این خلاصش هم کمی طول کشید، برای اینی که رفرش بکنم ذهن را، برای اینکه دوستان اگر که ایده هایی در این زمینه دارن، چه به نظر موافق چه به نظر مخالف در مورد این کتاب بگن، خیلی خوشحال میشیم.
منم شنیده بودم از یکی از دوستان که ایشون شرکتشون روی زمینه AI کار میکنه و اتفاقا همین AI ایجنت هم دارن کار میکنن، که در واقع صحبت این شده بود که با این قضیه AI چه اتفاقی اصلا میفته از نظر اقتصاد، اکونومی، زندگی، به هر حال آدم ها و خب در کنارش امنیت دیگه، چون به هر حال اقتصاد و امنیت اینا خیلی به هم نزدیک هستن. و ایشون گفت که میگن که مثلا دنیا به جایی میره که مثلا دولت ها باید به مردم پول بدن و مردم کاری هم نمی کنن. ببینید من حالا برام به مزاح گفتم خب پس یعنی بهشت قراره بشه، بهشت قراره بیاد روی زمین که قرار نیست کسی کاری بکنه. و حالا الان شما میگید که در حد امرار معاش خب معمولی، ولی به هر حال یعنی واقعیت اینه که من چون خیلی علاقه بند کنجکاوم هستم، پرسوجو هم میکنم یا ریسرچ هم میکنم، به نظر میاد هیچکس ایده خاصی از اینکه شکل جهان چطور قراره بشه نخواهد، یعنی هنوز دقیق اونش چیز نیست. ولی از اون طرف مثلا من داشتم به صحبت شما فکر میکردم که حالا حتی اگه این ببینید، یعنی حتی الان برای مثلا الان یه بخش قدرت ها در میزان جمعیتیه که خوب دارن و بعد برای همین برشون میتونه مهم باشه که در واقع جوری اداره کنن که انسان ها باشن و زاد و ولد ادامه داشته باشه. ولی الان مثلا بچه رو دارن توی این چیزهایی که مشابه رحم ساختن دارن خلق میکنن. بعد دیگه خوب این یعنی اصلا یعنی حضور انسان اگر باشه همه کار رو به اون شکل انجام بدن، اصلا اون وقت حمایت از انسان ها چقدر براشون معنی خواهد داشت؟ حالا یا سیاست مدارن یا ثروتمندن یا همه با هم هستن اونایی که در رده بالای تصمیم گیری های بزرگ هستن، مثلا مگر اینکه نسلی که الان هست رو مثلا هدایت کنن تا به سمت بازنشستگی و اینکه مثلا دنیا رو ترک کنن، از این جهان برن، مثلا به این شکل بخوان چیز کنن. یه مقداری ایناش سوال برانگیزه دیگه که مثلا چجوری میخواد بشه اصلا در واقع شکل دنیا برای از این به بعد. متا اینکه یه نکته که بر خود من جای سوال اینه که این چقدر نزدیکه، یعنی وقتی میگن مثلا یه ایمیل شما ای آی ایجنسی خواهی داشت، خب این مثلا تا 5 سال دیگه اتفاق میفته، تا مثلا 20 سال دیگه، 50 سال دیگه. خب مثلا تا 50 سال دیگه فرصت هست بشه آمادگی رو ایجاد کرد، ولی واقعا تا 5 سال دیگه اصلا خود بچه های ما چقدر آمادن؟ آموزش پرورش چند اندیشه ای داره براش که چجوری بخواد در واقع این رو چیز کنه؟ مثلا یا ریسرچ، یعنی خیلی از مشاغل مثلا مدرسه رفتن یا دانشگاه رفتن که حالا اینقدر هزینه و وقت و انرژی و اون بخوام بذارن، وقتی مثلا میتونن هر وقت که خواستن یاد بگیرن و بپرسن، اینا چجوری خواهد شد؟ یعنی آدم به هر چی فکر میکنه اینقدر گسترده میشه که یه مقداری هم ترسناک میشه هم هیجان انگیز میشه، همه احساسات و خیلی ترکیبیه با هم داره. دوست داشتم ببینم دوستانی که هستن چه تجربی دارن، مثلا اگه بچه دارن واکنش، حتی بچه ها، یعنی میخوام بگم فقط به خودمون فکر نکنیم. مرسی.
خیلی ممنون. اگر دوستان نکته ای دارن در این صحبت بفرمان، چون من زیاد صحبت کردم. شریف جان ولی بفهمید.
سلام هست. اول به شهر خانم بودن داشتن حرف زدن، بگم تقریبا الان هیچ برنامه، اول گفتین سوالش می بود آزفرورش چه برنامه داره، حالا آزفرورش ایران و کشورهای جهان سوم بماند، آزفرورش کشورهای پیشرفته مثل کانادا، جواب شما اینه هیچ برنامه. و مسیری شروع شده که سرعتی که داریم میریم با سرعت اتفاقاتی که قراره رگولیت کنه و بخوایم اینو کنترل کنیم اصلا قابل مقایسه نیست. و حالتی که قرار رخ بده مثل اون حالت هاست که تازه از خواب قراره بیدار بشن و یه حالا مثال بعدش بخوام بزنم، یه بیماری فراگیری همه جا رو گرفته، تازه میان بگن حالا چیکار کنیم، چجوری درمانش کنیم، یا مثلا خدای نکرد یه اعتیاد در مواد مخدری پخش شده، بعد تازه میخوام بگن چیکارش کنیم اگه بخوایم دید منفی داشته باشیم. و بهترین کار همین، بهترین کار پدر مادرای آگاه هن که مثل شما بخوان بچه‌شون رو ذره ذره با این قضیه آشنا بکنن. ولی واقعیت اینه که این چیزی نیست که بشه جلوشو گرفت و قطعاً تو زندگی ما وارد خواهد شد، تو زندگی بچه‌های ما قطعاً وارد خواهد شد. من روزی که پسرم بیاد بهم بگه که از این ور بگم و قطعاً شغل‌های آینده بسیار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و این تئوری که حالا ما میگیم بله هر انقلابی که رخ داد، انقلاب صنعتی رخ داد، کشاورزان ناراحت شدن، نمیدونم انقلاب صنعتی رخ داد، بعد ایده‌ای گفتن که نه ما کارگرها بیکار خواهیم شد ولی دیدیم کارهای جدید خلق شد، برای این مورد فرق داره. اولا سرعتش طوریه که بسیار سریعتر داره رخ میده و با اتفاقی که امروز دیدیم، همین از جمعه تا امروز دیدیم این بحث دیپ سینک و اینا بسیار ارزون و دیگه اون بحث قیمتش هم، قیمت دسترسی به این بسیار کمتره. مثلا تو انقلاب صنعتی اگه کارخونه میخواست از کارخونه ریسندگی از کار دست میخواست بشه کار صنعتی و چرخ بخار بخواد بیاره اون کارو بکنه، میلیون ها دلار به قیمت اون زمان باید هزینه میکرد، پس پله پله باید انجام میشد. الان بسیار سریع داره این انجام میشه و موجودی داریم خلق میکنیم خودمون که قرار جایگزین همه ما بشه. و اینجوری بگم، هر شغلی که شما پشت میز میشینیم به طور کامل، از وکیل، معلم، برنامه نویس، نمیدونم حسابدار، بگیرین تا انتها، هر شغلی که پشت میزه قطعا تحت تاثیر قرار میگیره. حالا من نمیگم ما رو جایگزین میشیم، ولی این پتانسیلش هست که الان نه 5 سال دیگه، نه 10 سال دیگه جایگزین بشه. پس حالا اون جمله‌ای که میخواستم بگم، روزی که پسر من بیاد بهم بگه که الان پسرم 1 سال 2 سالشه، ولی اون روزی که بیاد بگه پدر من میخوام لوله کش بشم، برقکار بشم، مکانیک بشم، خیلی من خوشحال میشم، دست و پاشو میبوزم و حمایتش میکنم، چون که اینا پتانسیل این که جایگزین میشن فعلا کمتره، ولی مسلما ربات هم دارن میان و چیز میشن. اینا حالا جنبه های منفی. جنبه مثبت توی همون بحث انقلاب صنعتی اتفاقی که رخ داد، ملت داشتن 7 روز در هفته روزی 10 ساعت کار میکردن، یعنی 70 ساعت کار میکردن، باز گرسنه بودن، فقر خیلی گسترده بود. با وجود انقلاب صنعتی مردم 5 روز در هفته فقط 8 ساعت کار میکنن، خیلی دنیا جای بهتری شد، ثروت بیشتر شد و دنیا تونستیم زندگی کنیم و ما داریم ماشین های خلق میکنیم. حالا اینو دارم تئوری های مثبتش رو میگم که ایشالا میان برای ما خیلی از کارها رو انجام میدن، ما وقت آزاد بیشتری به دست میاریم که بیشتر خوش بگذاریم. اما واقعیتی که داره رخ میده، مسیری که داریم میریم، من نمیدونم چون که خورده دیر رسیدم، شما در مورد پارادوکس های فرمی صحبت نکردیم. نه، این فرمی دانشمندی بوده، یه نظریه داره، میگه که این میلیون ها میلیون کهکشانی که توی میلیارد ها میلیارد کهکشانی که توی جهان هستن و هر کدوم اونها میلیارد ها سیاره‌ای که دارن، پس احتمال اینکه موجوداتی فرازمینی هوشمندی باشن، اگه 1 در 1,000,000 بذاریم جلوش احتمال وقوعش باشه، باز ما 1,000,000,000,000 سیاره‌ای داریم که موجودات هوشمند توش هستن. پس ما چرا اینا رو نمی‌بینیم؟ و این موجودات هوشمند هم از ما خیلی چندین میلیارد سال جلوتر از ما رخ دادن. ما مثلا حیات کلا در کره زمین حدود 600 میلیون سال آغاز شده توی عمر 13.5 میلیارد سال. پس این شانس رو داشتن کره های دیگه و سیارات دیگه که موجوداتی چندین میلیارد سال جلوتر از ما بودن، پس اونا با جنبه های هوش بالاتری بودن. پس الان قطعا یه موجودات هوشمندی در جهان هستی هستن، پس چرا ما اونا رو نمیبینیم؟ بعد این جدا از اینکه بحث فاصله است و بحث اینکه با سرعت فوق نور هم بخوایم حرکت کنیم نمیبینیم، یک مسئله مطرح میکنم به اسم فیلترهای فرمی که میگن هر تمدنی بعد از یه مدتی که پیشرفت میکنن و خیلی میرن بالاتر، به یک حدی از علم میرسن که اون علم منجر به نابودی اون نوع تمدن میشه و باعث میشه که دیگه اون موجودات وجود نداشته باشن. و برای همینه که ما موجوداتی بسیار باهوشتر و بسیار پیشرفته تر از پیشرفته علمی رو نمیتونیم ببینیم، چون که وقتی که اون موجودات خیلی پیشرفت میکنن، اولین قدمی که بعد از اینکه انرژی سیاره خودشون تموم شد رو میارن به انرژی منظومهشون و به مرحله بعد انرژی کهکشانشونه و این میخوان پیشرفت کنن، اما اون فیلتری که وجود داره یک علمی خلق کردن که اون باعث میشه خودشون رو از بین ببرن. مثلا تا قبل از این بحث هوش مصنوعی اون فیلتر رو حدسی که میزدن میگفتن بمب اتم برای بشره که یه جنگی رو خواهد داد با بمب اتم خودمون رو نابود کنه. حالا بعضی الان دارن میگن نکنه اون فیلتر همین هوش مصنوعیه که قراره بشر رو از بین ببره. حالا اینا جنبه‌های خوب و بدش بود. حالا واقعیتش چیه؟ ما چه کار کنیم؟ کاری که باید بکنیم باید لذت ببریم از زمانی که توش هستیم و این تحولی که داره رخ میده توی زندگیمون، این انقلابی که داره رخ میده، ما باید خدا رو شکر کنیم که توی این دوره زمان زندگی داری میکنیم و مثلا پدران ما و پدر بزرگان ما این تجربه‌ای که ما قراره ببینیم رو نخواهند داشت و تا مثلا 20 سال آینده تحولی که تو دنیا رخ خواهد داد نسبت به 1000 سال گذشته واقعا با جرأت میشه گفت بیشتر خواهد بود و جهش هایی که خواهیم داشت. همین خودتون مقایسه کنین 10 سال پیش، من مثال گوگل مپ رو میزنم که مثلا ما مهاجرات اومدیم کانادا و گوگل مپ همش جلومون رو داریم رانندگی میکنیم از این ور میریم اونور، میگیم 10 سال پیش واقعا چجوری میتونستیم این خیابونا یاد بگیریم. حالا شما تصور کن 10 سال بعد چقدر امکانات بیشتری خواهیم داشت با پیشرفت هوش مصنوعی. مرسی. ممنون.
خیلی ممنون. نکات خیلی تعمق برانگیزی هم گفتید و خیلی عالی بود. خیلی فراتر از کتاب فکر می‌کنم که اصلا یه کتاب چیز میشه نوشت.
خواهش شما.
اکستنس میشه نوشت با اساس این تکنیکی.
مرسی
از شما.
آقای شریف منتظر کتابت هستیم بالاخره که صحبت شد.
سلام.
صحبت خواستم بگم، یکی این که شروع جان گفتن که خب چی میشه و چیکار باید بکنیم و اینها، یه چیزی توی حالا مدیریت چیز وجود داره، چیزی آشفته حالا برای استارتاپ هم همچنین میگم، اینه که نمیخواد شما 10 سال آینده رو وقتی که یه چیزی که نامعلومه لازم نیست راجع به 10 سال آیندهش فکر کنیم، راجع به 1 سال 2 سال آینده فکر کن. تا 1 سال 2 سال دیگه، تا جایی که میتونی پیشبینی دقیق تری داشته باشی با اون برنامه تو ببر جلو، و بعد که رسیدی به 2 سال بعد باز مثلا تا 1 سال 2 سال بعدش رو میتونی بهتر ببینی که حالا باید چیکار بکنی و چجوری پیش بری. به نظر من ما باید همینجوری، یعنی انقدر نگران 10 سال بعد و 20 سال بعد نباشیم. الان با توجه به شرایطی که الان هست و پیشبینی که تا یه 5 سال آینده میکنیم در رابطه با کسب و کار خودمون، تربیت فرزندانمون یا هر چیزی که هست، با اون روال پیش بریم و کمتر بحث نگرانی رو داشته باشیم. نکته دیگه که شما گفتید راجع به اینکه خنگا خنگتر میشن، من میگم همه خنگتر میشن، همه باهوشتر میشن و همه خنگتر میشن. چرا؟ چون که من خودم رو دارم میگم، من توی سال اخیر خیلی کم خودم کد زدم. من قبلا طراحی الگوریتم خیلی عالی بود، یعنی کدزنی واقعا عالی بود، یه نگاه مینداختم کد رو میفهمیدم که اشکالش کجاست، مثلا اگه ما به همکارانی کسی بود. ولی الان نه. چرا؟ چون از بس که وقتی میدونی چت جی پی تی داره با سرعت خیلی زیاد و یعنی اصلا وقت تو نمیذاری دیگه، میگی بذار من این کار رو انجام ندم دیگه. مثل قبلا که ما شماره همه رو تو ذهنمون حفظ بودیم، شماره مثلا خونه های اطرافیان رو همه رو حفظ بودیم یا همون اونایی که دازه موبایل داشتن، ولی بعد که خودمون گوشی گرفتیم دیگه هیچ وقت شماره حفظ نمی کردیم که اون تو گوشی بود و می زدیم شماره شو. پس ما دیگه ذهنمون رو برای نمی زدیم که حفظ کنیم اون شماره رو. این هم همینطوره، یعنی ما برای خیلی از اطلاعات رو دیگه تو ذهنمون نگهداری نمی کنیم، دیگه یاد نمی گیریم، نمی ریم برای یادگیریش، چون که می تونیم توی یک ثانیه بپرسیم. همه چیزی که الان میگن دیگه چند سال آینده لازم نیست کسی زبان جدید یاد بگیره، هر کی با هر زبانی که میخواد صحبت میکنه، طرف مقابلش هم میفهمه، با زبان خودش جواب میده و تمام. نیازی نیست که به این همه آدمایی که این همه زمانشون رو گذاشتن زبان جدید یاد گرفتن، اینها دیگه مثلا لزوم نداره در آینده. و خیلی حالا چیزای دیگه هم همینجور میشه. آقای شریف هم که گفتن بحثای چیز شاید یه مقداری دیرتر اتفاق بیفته، من فکر نمی کنم فقط اون کسانی که پشت میز هستن تأثیر بپذیرن، نفرات بعدی هم درسته که چون بحث سخت افزار هم مطرحه، خب اونای توی مرحله بعد میشه، ولی بازم به وقت بچه های ما نمیرسه. یعنی قبل از اینکه بچه های ما بخوان چیز بشن، وارد دنیای کار بشن، به نظرم اون تغییرات برای اونها هم رخ میده و کارهای یدی هم دیگه مسلماً خیلی کم میشه. همین الان خب مثلا رانندگی جز کارهای یدیه دیگه، میشه گفت الان حالا خیلی جا به جایی ها و اینها شاید به شکلی که ما تو ذهنمون بود نداشتیم، ولی خب مثلا یخچال های دیجیتال و چیز که اومدن، AI که اومده خودش سفارش میده برات که مثلا فلان چیزو کم داری، سفارش برات میده که بیاد، تو مشخص میکنی که مثلا چه چیزهایی رو میخوام. یعنی میخوام بهتون بگم خیلی اینا سریع پیش میره و اونها هم اونایی هم که به نظر میاد که کار گردیه، به زودی اونها هم با AI پوشش داده میشه از نظر من.
خیلی عالی، خیلی ممنون از شما. و دوستان دیگه هم اگر که نظری دارن بفرمایند. و
من یه نکته کوچیک فقط به ذهنم میرسه که یه چیزی رو باید در نظر بگیریم، همه آدما با استقبال مشابه و سرعت مشابه و این چیزا سراغ تکنولوژی جدید، حالا از هر نوعی، حالا میگیم تکنولوژی به طور کلی نمیرن. شما نگاه کنین مثلا اون زمان یاد گرفتن چه میدونم ماشین دنده‌ای برای همه خیلی آسون نبود و همه فکر کردن آره اتومات، هنوز هم آدمایی هستن ماشین دنده‌ای رو ترجیح میدن، نمیرن اتوماتیک بخرن. منظور من این یه مثال خیلی کوچیکه. یا یخچال ترجیح میده نه من نمیخوام تمام خونم همه چی به هم وصل باشه، همه اطلاعات همه چی به هم، همینطوری والنربیتی منو بالا میبره، نمیخوام، قشنگ قیدشو میزنم. یا دکمه دماغ بلند میشم از سر جام به جایی که از تلفنم بکنم. خیلی ها هستن اینجوری فکر میکنن و جالبه، من آدم هایی رو میشناسم که خودشون هم کارشون هم تو تکنولوژی و خیلی در واقع دیپ، ولی ترجیح میدن خیلی چیزا اصلا خودشون استفاده نکنن. حالا این یه نکته بود که
کنم، اینم باید در نظر بگیرم. خیلی ممنون از شما. چند روز پیش یه ویدیو دیدم اینستاگرام، دیدید که خیلی چیزای شبیه اون چیزی که سرچ کردیم یا فکر میکنیم بهش میاره، نوشته بود که میگفت که شما هوش مصنوعی نیست که شغل شما را از شما داره میگیره، بلکه افرادی هستن که با هوش مصنوعی دارن کار میکنن شغل شما را دارن از شما میگیرن. شرکت ها هم همینطور، شرکت هایی که به هوش مصنوعی دیرتر میپیوندن یا ازش استفاده میکنن، اونا زودتر برشکست میشن. مشابه کسی میمونه که الان کسی هنوز از کامپیوتر استفاده نکنه تو دنیا. خب میدونیم خیلی از جاهای مختلف دنیا هنوز افرادی هستن به اینترنت دسترسی ندارن، یا به کامپیوتر یا موبایل هنوز دسترسی ندارن، یا حتی در حال حاضر حتی شاید کسایی رو پیدا میشه کرد که در جنگل ها دارن زندگی میکنن یا در غار ها دارن زندگی میکنن یا عشایری اصطلاحاً زندگی میکنن و خیلی دور از تمدن یا تکنولوژی هستن، ولی خب اونا شاید همون در همون سالهای گذشته باقی میمونن، مثلا مشابه 100 سال گذشته پدران مادرانشون دارن زندگی میکنن. و این نکته خیلی جالبی بود. یه نکته هم که خانم فاطمه خانم فکر میکنم اشاره کردن در مورد آرامش بود و پیوند با طبیعت، چون میدونیم که خیلی از افراد به از اینه که جا نمونن از تکنولوژی، این خودش یه استرسی به آدم میده و ترجیح میدن که اصطلاحاً گیواب کنن، بگن نه دیگه ما نیستیم دیگه، بذارید ما همین با طبیعت باشیم، آرامش خودمون رو داشته باشیم. مثلا رادیوی خیلی سال پیش هنوز لذتش بیشتر از اینه که مثلا اینستاگرام رو چک بکنیم و چیزهای قدیمی رو ترجیح میدن، تجربیات قدیمی رو ترجیح میدن. و این هم باز یه نکته ایه، به نظرم هیچ اشکالی نداره، شاید که در آینده اینجوری که بشه حد زد، انسانهایی که به شدت ثروت و چون قدرت و ثروت و هوش این ستا متمرکز بشه، انسان‌های دیگه‌ای اصلاً به وجود بیان در نسل‌های بعدی فرزندان ما که بقیه انسان‌های عالم رو بتونن که به بردگی بگیرن و متمرکز بشه قدرت و ثروت و هوش در اونها. و این ممکنه یکی از تهدیدهای تأثیر هوش مصنوعی باشه. ولی من هم مثل خیلی از افراد دیگه بسیار خوشبینم و فکر میکنم که همیشه ما انسان‌ها تعادل رو برقرار کردیم. یعنی این اتفاق هرمی بودن جامعه های آینده خیلی کم پیش میاد که اتفاق بیفته. بفهمید.
اول البته رادن جان اون مسئله رو مطرح کردن که شما گفتیم، ولی نظر من اینه که اولش که ماهایی که حالا اگه مثلا نسلای ما یا نسلای بالاتر از ما مقاومت میکنن نسبت به چه مصنوعی و حالا تکنولوژی های جدید کلا، خب ما میمیریم دیگه، حالا نسلای بعدی دیگه اون مقاومت رو ندارن و به قول شما با این نسل بتا با این هوش مصنوعی اصلا زاده شدن و عجین میشن با هم، حالا سینگولاریتی هم که نزدیکه و یکی میشن اتفاق میشن. یه مسئله دیگه میخواستم بگم که یادم رفتم چی بود.
یادتون بیاد من سال 2045 یادم از هفته گذشته که مهندس شکویی از این کتاب گفتن که سال تکینگی، یعنی حدود 20 سال آینده. خانم سباخفور پرسیدن که چه سالی رو پیش بینی میکنن برای سینگولاریتی یا تکینگی.
سال 2045 گفتن، ولی خب معنیش این نیست که در دسترس برای همه باشه، چون که بزرگترین ترس اینه که تکنولوژی وجود بیار، علم وجود داشته باشه که در دسترس تمام انسان نباشه. چون که خب طرز فکری هست از لحاظ فلسفی، گفته میشه که علم انسان متعلق به انسانه. ما وقتی که امروز نشستیم و در مورد چت جی پی تی صحبت میکنیم و واقعا شگفت زده میشیم که هر سوال ازش میپرسیم جواب میده. آقا از کجا اومده؟ از علم انسان هسته که، یعنی تمام دیتایی که در مورد اون چیزی که انسان ها در طول تاریخ، کتاب هایی که نوشتن، مقالاتی که نوشتن، علمی که به وجود آوردن. و من نمیتونم بگم که حالا به دلیل نبودن قانون این اتفاق افتاده، چون که توی هر زمان هر در یک سری اتفاقات افتاده که بعدا گفته بودن که ای کاش این اتفاقات نمیافتاد. و خب حالا افراد یا کمپانی هایی از این به خوبی استفاده کردن. شاید اولینش گوگل بود که دیگه وقتی که سرچ انجین بسیار قدرتمندی داشت، نحوه پولدار آوردنش این نبود که مثل یاهو بیاد یه صفحه بذاره که پر از تبلیغ باشه. صفحه گوگل همچنان خالی هست، ولی گوگل در حقیقت یک کمپانی تبلیغات، تبلیغ میفروشه و از این طریق ثروت کسب میکنه. حالا چطور این که خب دونه دونه انسان ها پروفایل ها رو میشناسه و در حقیقت از دیتای کاربر رو استفاده میکنه. بعد از اون فیسبوک بود که اومد و دیتای انسان ها رو کاملا جمع‌آوری کرد و بعد ما دیدیم که چطور استفاده کرد ازش و ثروتمند شد، چون که انسان ها خودشون یوزر ها شده بودن اون محصول. یعنی شما وقتی هر چیزی پول نمیدید معنیش این که شما خود چیز هستید دیگه، محصول هستید. و الان رسیدیم به LLM که چت جی پی تی اوپن ای آی موفق بوده. ایده پشت اوپن ای آی همون زمانی که وجود آمد، کسانی که وجود آوردن از جمله ایلان ماسک تأکید زیاد داشتن که حتما باید اوپن سورس باشه، چون که این دانش متعلق باید به همه باشه و اگه یه ایده کمی یا افراد کمی به اون دسترسی داشته باشن، یک بار دیگه اتفاق میفته، این گپ بزرگ تکنولوژی وجود میاد که یک بخش اندکی از هر جامعه ای حالا به هر دلیلی دسترسی به اون دارن و باهاش طول ثروت میکنن، افراد ثروتمندتر میشن، افراد فقیرتر میشن و بعد این چرخه دوام پیدا میکنه و این گپ بسیار بزرگ خیلی ترسناک خواهد بود. این دقیقا چیزی بود که تو انقلاب‌های صنعتی به وجود اومد، مهاجران اول قاره‌های امریکا داشتن، وقتی که اومدن اینجا زمین قیمتی نداشت، میرفتن ساکنانش رو میکشتن و تصاحب میکردن و الان اون زمین ها بسیار بسیار ارزشمند شدن. الان ترس بزرگ اینه که قدرت هوش مصنوعی در اختیار عده کمی باشه و راه حل اصلی اینه که خب اگه که در اختیار همه باشه، اکثر انسان ها کار نادرست انجام نمیدن، کار ضد انسانی انجام نمیدن و این میچربه اون تعدادی که سوء استفاده میکنن، ولی اگه که محدود باشه ایراد شروع میشه. این در درجه اول. در درجه دوم نگرانی ها کاملا ولیده. من جلسه پیش گفتم نقش اصلی و مهم دولت ها هست. نظر منم به آقای ری کورزول نزدیکتره که ایشون اعتقاد داره در آینده دولت های باهوش با سر کار بیان. شما نگاه کنید به کل دنیا ببینید که خب چه کسانی قدرت دست گرفتن، احتمالا جز الیت جامعهشون نیستن. حالا از خاورمیانه کسی که حرف نمیزنه، ما دیگه از اونجا اومدیم که واقعا ترسناکه اتفاقاتی که داره میفته و اینها هستن که جنگ ها رو وجود میارن، چون که طرز فکر کاملا قدیمی، تکنولوژی رو دست میارن و بر علیه باز بر اساس همون ایدئولوژی و طرز فکرشون میخوان استفاده کنن. شاید حالا نزدیکترین اتفاقی داره میفته تو امریکا هست که آقای ترامپ سرکار اومد. خودش حالا آدم عاقلی نیست، ولی خب به نظر میاد اطرافیانش حالا تکنوکرات هستن و داره سعی میکنن. شروعش کرده آقای ایلان ماسک، گذاشته یک دیپارتمان داج که سایز دولت رو کوچکتر بکنه، کاملا منطقیه، چون که دولت ها به شدت پرفورمنس و افیشنسیشون پایینه. برای سالهای زیادی دولت ها عادت کردن به این که تکسیشن انجام میدن، تکس از مردم میگیرن بارها و بارها و بعد افیشنت نیستن، از بینش میبرن. یعنی شاید باورتون نشه، وظیفه اول دولت ها اینه که زندگی شهروندانشون رو تامین کنن، زندگی و امنیتشون رو تامین بکنن، هیچ منتی هم نداره. مشکل بزرگ اینه که این دولت ها انتظار دارن که این اتفاقات انسان ها به وجود بیارن، علم به وجود بیارن، ثروت به وجود بیارن و بعد خود انسان ها سمیح نباشن ازش. اون چیز که شما میگید آیه نادی که حقوق بخور نمیر، در حقیقت بخور نمیر نیست، چون که بر اساس اون چیزی که ما دیدیم، ویژنی که دانشمندان دارن اینه که ما در آینده می توانیم واقعا به فراوانی برسیم. فراوانی توی تولید آب آشامیدنی، توی مسکن، توی انرژی. مخصوصا وقتی موضوع انرژی حل بشه خیلی از چیزا دیگه حل میشه. برای مثال آب آشامیدنی تصفیه شده در دسترس خیلی خواهد بود. الان واقعا نیست، الان بیشتر از 50% کره زمین رو ندارن. ما وقت فراوانی برسیم، همونجور که صحبت کردیم، با پول کمتر، با درآمد کمتر از امروز رفاه بالاتری خواهیم داشت، سطح یعنی quality of life بیشتری خواهیم داشت. و موضوع اینه که خود دولت ها خودشون بزرگترین مانع هستن و انتظار دارن که سیستم های قدیمیشون همچنان کار بکنه. برای مثال شرکت هایی که توی حوزه بایوتک کار میکنن و به شدت دارن تکنولوژی جدید رو خلق میکنن، مثلا توی بخش جن پروگرامینگ یا تغییر مودیفای کردن جن ها، وقتی انسان وجود میاد بر اساس اون توالی هایی که خیلی رندوم هستن، برخی از جن ها ممکنه که دارای اشکال باشن و از نزدیک حداقل 500، من همین دیروز داشتم میخوندم، به 500 پروگرامی که توی امریکا فقط پیشنهاد شده به دولت ها که ما میتونیم این جن ها رو ترمیم بکنیم یا حذفشون بکنیم یا تصحیحشون بکنیم که دیگه ما بیمار تالاسمی نداشته باشیم. کلا 40 تا از این 500 تا تایید شده و این و اون 400 تا همچنان یه پروسه طولانی رو طی میکنه. اگه که پادکست های کوشا عزیمیان رو ببینید، ایشون هم داره تو این زمینه کار میکنه و نکته اصلی اینه که میگه ما سی اوی انویدیا بود یا شرکت دیگه گفت که ما در آینده خواهیم تونست که فقط توی دو روز برای هر انسانی واکسن سرطان بسازیم، یعنی کاستماایز شده دقیقاً برای خود اون انسان. یعنی ما دقیقاً مدل شبیه سازی شده ای انسان رو با تمام سلول‌ها و تمام جزئیاتش خواهیم داشت با نقش ژنومش و میتونیم کار انجام بدیم که این فرد دور سرطان نشه، یعنی سرطانش دیولپ بده نکنه. اما دولت‌ها انتظار دارن که بر اساس همون فرآیندهای قدیمیشون بیاد این پروسه بخواد توی FDA حالا بررسی بشه. یه سری کسانی که خودشون دانششون بسیار بسیار کمتر از اون کسایی به وجود آوردن اینو بررسی بکنن، حالا یک ترایال حیوانی داشته باشه، بعد یه ترایال انسانی روی بخش محدود داشته باشن. این ممکن 5 سال 10 سال طول بکشه، در حالی که تو این 10 سال میلیون ها نفر تو نجات پیدا کنن. ایراد اصلی اینجا به نظر من این حلقه اصلی گم شده دولت‌های هوشمند و باهوشن که متاسفانه از اکثریت جامعهشون خنگ‌ترن، اما تونستن برای مثال قدرت تصمیم گیری رو داشته باشن و حالا کم و زیاد داره دیگه. شما توی کشوری اینقدر خوشبخت هستید که میتونید حالا این دولت رو عوض بکنید، بعضی ها نمیشه عوض کرد. من نظرم واقعا اینقدر دارک و تیره نیست واقعا نسبت به آینده. اتفاقا هیجان اینو دارم، نمیدونم چند سالی زنده خواهم بود، دوست دارم ببینم، دوست دارم واقعا این پیشرفت‌ها رو ببینم و خیلی باهاش هیجان دارم. ترجیح من اینه به جای که بخوام نگران باشم که حالا چه اتفاقی میفته. مخصوصا من مگه به من میگن که اگه که شغل تو که نرم افزار تولید میکنی کاملا ریپلیس میشه، میگم که خب این در درجه منو خوشحال میکنه، چون که ایده های زیادی دارم که خودم به تنهایی نمیتونم انجام بدم. متاسفانه کسی رو نمیتونم پیدا بکنم که حالا با هم بشین اونا وقت داشته باشن با من انجام بدیم. اگه به همچین جایی برسیم خب خیلی خوب اتفاقا برای من که میتونم اون چیزایی که تو ذهن دارم انجام بدم. حالا خلاصه اون چیزی که میخواستم بگم اینه، من به نظرم من در درجه اول این دولت ها هستن که به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی هستن و امیدوارم که آقای شریفی یه سوالی هم پرسید، گفته که اگه که موجودات هوشمند در کائنات هستن چرا به ما سر نمیزنن؟ جواب من اینه که دقیقاً به این دلیلی که چون هوشمند هستن، چون که توی نگاهی میکنم میبینن که از ارزش نداره که بیام اینجا واسه ما سر بده، در سرش میکنن دیگه ارزش.
آره اینا حالا بخوای در مورد این خیلی میشه بحثای جالبی که مثلا حالا خیلی خلاصه بگم، ما الان داریم راه میریم و میبینیم مورچه ها مثلا میگیم آخه خونه هم ساختن، آخه دارن زندگی میکنن، آب میریزیم همشون هم میکشیم. اونا ممکنه بارها از بالا سر ما رد شد ببینن اینا دلشون خوش زنده هن این موجودات، اصلا نه بتون اصلا به ما فکر نمی کنن، یعنی در حدی نیستیم که بخواه اصلا. این هم هست
یکی از ایده ها دقیقا همینه که اونا آگاه هستن از وجود، حالا برای مثلا ما آگاه باشیم که برای مثلا در نزدیکترین کهکشانی که هستیم آندرومدا تمدنهای هوشمند وجود دارن چه کار میتونیم انجام بدیم، چون که فاصله ما تا اونجا فکر میکنم 20 میلیون سال نوریه، اگه شما نه 2 میلیون سال نوریه، بیشتر از 2 میلیون سال، یعنی شما یک سفینه رو هم با سرعت نور بفرستید اون بر اساس تایم خودش تو 4 ساعت میرسه، ولی اینجا 2 میلیون سال طول میکشه و تو این 2 میلیون سال هم فکر نمیکنم که با این وضع دنیا که ما میبینیم انسان ها بتونن، یعنی من ویژنم واقعا بر 500 سال آینده نیست، اینجوری که انسان ها دست به تخریب سیاره زمین زدن ما به اونجا برسیم. ولی خب حالا امیدوارم، ولی خب تنها راهی به نظر من اینه که قرار باشه تمدن‌ها با هم گفتگو بکنن، تمدن‌هایی که من اعتقاد دارم که مطمئناً وجود داره، چون یه چیز به نظر من خیلی خودخواهانه است که فکر کنیم که ما تنها هستیم. یعنی خداوند آسمان ها و زمین تمام 14 میلیارد سیار کهکشان با میلیاردها میلیارد ستاره رو آفریده که ما رو تست بکنه. بعد به قول یه دانشمندی میگفت که این بزرگترین ویست کردن، هدر دادن منابع بوده. خب اصلا چه کاری بود اصلا شما میخوای این کار انجام بدی؟ تنها راهی اگه که قرار باشین تمدن ها با هم حرف بزنن دقیقا توسط هوش مصنوعی هست دیگه. شما هوش مصنوعی رو به سمت هم بفرستید یا به هم برسن و با هم اختلاط بکنه. شما لزوم نداره که بدن انسان بخواد خودت شخصا بلند شید اون همه راهو بری.
میگم الان که اینجا هست یه چیزی را من به عنوان چالشی بگم، شاید اگر که موجودات هوشمند دیگه وجود داشته باشن انقدر ریز باشن، مثلا فرض کنید درون ذره اتم، و به اون هوشمندی متعالی رسیده باشن که ما هیچ وقت نمیتونیم ببینیمشون، و یا شاید زمانشون، چون الان زمانی که بر ما میگذره و سرعت فهمی که ما داریم یه سرعت ثابته. حالا مثلا ما میگیم که یه پشه یا یه مگس عمرش چون خیلی کوتاهه، در همون عمر کوتاه بزرگ میشه، به بلوغ میرسه، زاد و ولد میکنه و میمیره، مثلا در عرض یک هفته یا دو هفته. ولی انسان مجبوره که سالیان سال عمر کنه تا به بلوغ برسه، اصلا بتونه راه بره. مثلا دو سال، یکی دو سال طول میکشه که بتونه راه بره، تا بتونه حرف بزنه، تا بتونه که به بلوغ برسه، تا بتونه به این مدت طول حیات ما برای یه موجودات دیگه ممکنه که خیلی خیلی کوتاه باشه، مثلا یک هزارم ثانیه کل طول عمرش باشه، و یا برعکس خیلی خیلی طولانی باشه، مثلا یک میلیون سال طول بکشه تا به بلوغ برسه برفرض، ولی این حیاتش به ادامه داشته باشه. یعنی در هر دو صورت، چه از نظر مکانی خیلی ریز و خیلی بزرگ باشن، چه از نظر زمانی خیلی سریع و خیلی کند باشن، در هر دو صورت ما شاید نمیتونیم بفهمیمشون. و این هم یه نکته ای هست که قابل فکر کردنه. خب خیلی خیلی ممنون از همه دوستانی که فاطمه خانم. بله بفهمید. بله،
در رابطه با این که مثلا میگن که حالا یک نفری بیاد از طریق ای آی بخواد کل بقیه انسانها رو استثمار بکنه، خب وقتی که هوش مصنوعی برسه و ای آی برسه به اون جایی که تواناییش خیلی بالاتر از انسان میشه و حالا با اون شخص با اون قدرتی که داره خیلی کارهای دیگر میتونه انجام بده، انسان به چه دردش میخوره که استثمار کنه؟
این هم پارادوکس جالبیه. بله
نه خب حق دارم دیگه. ما که گوشی نه. ما یه چند سال پیش یه بحث داشتیم که دوستان مونن گفتن که ما رو از بین میبرن چون که انرژی مصرف میکنیم. چیزی به ذهن من رسید این بود که خب ما مگه چیکار، ما چه انرژی مصرف کنیم؟ یه گوشه نشستیم و نون و ماستمون رو میخوریم، نون است و ماست، خب به درد اونام نمیخوره، یعنی وارد هیته انرژی اونام نمیشیم. بعدم اینه که انسان ها واقعا دیگه و هوش مصنوعی یا ماشین ها دیگه در آینده نگران تولید انرژی نخواهند بود دیگه، مخصوصا با نوکلیر فیوژن دیگه تقریبا انسان بی نیاز میشه از همه سورس های تولید برق دیگه. دیگه نه لازم هست که شما توربین بادی داشته باشی، نه سد بسازی طبیعت بیچاره بکنی، و این نگرانی نظرم چیزش کمه. و اینکه حالا چه مرضی دارن دیگه، حالا گیرم که ما هم چیز شدیم، اونا هم بودن، تداخلی تو هم ایجاد نمی کنیم. و نهایتا آره، اون چیزی که صحبت کردیم اصلا بحث ما براتون سینگولاریتی بوده، یک زمانی که طولانی نیست، اینه که انسان و ماشین در حقیقت مرج میشن، یکی میشن. و بیمعنی یعنی چی؟ یعنی ما رو از بین میبرن. یعنی چی از بین میبرن؟ البته چرا دیگه، همون قطعی که ما انسان ها داره خودمون رو از بین میبریم، توانمندتر میشیم، شاید سریعتر این کار انجام بدیم.
ممنون از شما، خیلی خیلی جلسه جذابی بود، خیلی فکرهای مختلفی عنوان شد و میدونم که دوستانی هم که ساکت بودن ایده های زیادی دارن ولی احتمالاً فرصتی برای صحبتشون نشده. و هفته آینده، سه شنبه هفته آینده که میشه 4 فوریه، یه جلسه ای رو در انجمن مهندس داریم که در مورد ابزارهای هوش مصنوعی توضیح میدیم به صورت پیش فرض. من و آقای شکویی و آقای شریف این ارائه رو خواهیم داشت، ولی اگر که دوستان دیگه هم تمایل دارن که در این جلسه شرکت بکنن لطفا به من پیغام بدن که هماهنگ کنیم و در اون جلسه هم در خدمت انجمن مهندس باشیم. انجمن مهندس یکی از قدیمی ترین انجمنهای ایرانی کاناداست، بالای 40 و خورده شاید 50 ساله که در تورنتو برگزار میشه جلساتش و همچنین همواره ادامه داره این جلسات علمی و ارائه های مفیدی که در انجمن مهندس هست. خیلی از ممنون از همگی، تشکر، شبتون بخیر.
ممنون، شب همگی بخیر.
ممنون از شما، شب همگی بخیر.
خدا حافظ.